از این نگیریم. ببینید درس قرون وسطا که من خدمتون هستم نیاز به چند توضیح داره. اولین توضیحی که خدمتون عرض میکنم یه مقدار توضیح در واقع معرفه شخصی اگر باشه، من از حدود 3 سال پیش که این درس رو گروه در واقع سپرد و به تعبیری گردنم گذاشت که این درس رو بدم و منم اول قبول نمی کردم، ولی بعد خودم هم خیلی استقبال کردم، دوست داشتم مطالب این درس رو. در واقع یک زمینه وسیعی هست که نیاز به پژوهش‌های چند جانبه و گسترده و تخصصی داره و من خودم رو در این راه واقعا یک دانشجو میدونم و مطالعه کننده ای که دوست دارم پژوهشام بیشتر به این سمت کشیده بشه. کارهای انجام دادم کما بیش، ولی زمینه پژوهش و تخصصم و مطالبی که منتشر کردم این مدت کما بیش بیشتر در زمینه فلسفه معاصر و پدیدارشناسی و هرمنوتیک بوده، احیانا اگر دیده باشید. ولی این 3 سالی که تجربه تدریس این درس قرون وسطا رو گروه از ما خواست و انجام دادم، یک نکاتی در ذهنم جمع شده و به نظرم اومده و تبدیل شده به یک طرح درسی که دوست داشتم مثل درس فلسفه معاصر این رو هر ترم نو به نو بکنم و مطالب کاملا جدید بشه، طوری که اگر دانشجو یک بار این قرون وسطا رو با من گذرونده، اگر دوباره خودش علاقه من بود و خواست به عنوان مهمان شرکت بکنه، مطالب جدید و جدیدتری بتونه به دست بیاره. منطقه از چند جهت دست من بسته است. یکی این که کلاس و مطلب برای ترم 3 تعریف شده، حالا دانشجویان از ترمای مختلف گرفتن و من اجازه ندارم که از یه حدی بیشتر مطالب رو سیال بکنم و تخصصی بکنم و پژوهش محور بکنم و باید یک سری مطالب بنیادین منتقل بشه. این یک ضرورت آموزشی هست. و دوم این که حقیقتاً با تدریس‌های زیادی که این مدت داشتم و پژوهش‌های خودم و این حوادثی هم که مخصوصاً تابستون امسال متأسفانه پیش اومد برای ما، اون فرصتی رو که خودم دوست داشتم که بالکل بتونم یک طرح درس پربارتری بیارم و خیلی مطالب رو در واقع تغییراتی درش ایجاد بکنم، برای من پیش نیومد و عمده طرح درسم و مطالبم از این جهت صادقانه عرض بکنم چارچوبهاش مشابه مطالبی است که سال گذشته و سال قبلش ارائه کردم. یک مقدار سعی میکنم که تقریرها منظمتر مرتبتر بشه، جاهای فشرده تر بشه تا تفصیل در جای دیگه بیشتر بشه. بعضی از متون اصلی خود توماس و فیلسوفان رو دیدم که اگر فرصت بشه اونها رو به صورت جدید مطرح بکنیم و نسبت به سالهای گذشته تغییراتی ایجاد بشه و مطالعات جدیدتری که داشتم در این کار بیارم و همینطور فضای در واقع قرن 14 و قرون وسطای متأخر رو که ترمای پیش نمی‌رسیدیم این ترم سعی بکنیم بهش برسیم و وقت بیشتری سرش بگذاریم. اینا رو روش یه مقدار کار کردم، حالا در طول ترمم سعی میکنم که مطالعه بکنم و بحثا رو یه مقدار تدقیق بکنم. اما همینا رو از این جهت عرض کردم، اما چارچوب کلی طرح درس و اون سرفصلایی که انتخاب کردم و در طرح درسم احیانا دیدید و توضیحش میاد، اینها مشابه چیزایی هست که در ترمای گذشتم تدریس شده. یعنی یکی محدودیت وقت و کار من و یکی هم محدودیت در واقع آموزشی که ما نمیتونیم کلن روی یک موضوعات بالکل جدیدی به لحاظ پژوهشی بیستیم. هر دو اینها اقتضای این رو میکنه که و همینطور محدودیت یک چارواهدی برای این همه مطلب که ما یک سرفصل گزینشی رو از عمده مطالبی که به نظرم میاد مهمن ایران انتخاب بکنیم و در موردشون بحث بکنیم. این پس یک در واقع چارچوب کلی از کاری که میخوایم انجام بدیم و یک معرفه شخصی و بیان یک محضور از اینجا. خب حالا میایم وارد خود درس میشیم. ببینید یک طرح درسی رو من نوشتم و خدمتتون فرستادم، اون رو میتونید نگاه بکنید، اون رو یه مقدار توضیح بیشتری میدم، ولی قبلش نیاز به بیان یک مقدماتی داریم و همینطور یک توضیح مفصلتری در خصوص منابع خدمتتون این جلسه عرض میکنم و عملا این جلسه اول ما به بیان این مقدمات میگذره که دیگه جلسات آینده اینا رو تکرار نمی‌کنیم. یعنی اگر سوالی در این خصوص داشتید در همین جلسه بپرسید یا رجوع بکنید به مباحث جلسه اول. خب ما چند مقدمه نیاز داریم برای اینکه تن درسمون رو بخوایم عرض بکنیم که مختصرش رو درمون نوشته دید. اولین مطلب اینه که ما یک محدودیتی در این درس داریم، علاوه بر نکات آموزشی که الان عرض کردم به لحاظ محتوایی مشکل این است که کل فلسفه قرون وسطا، تازه اسم اصلی کلاس است، از آغاز قرون وسطا تا رنسانس که ما دیگه رنسانسش رو عملا حذف کردیم چون همینطوری به قرون وسطا هم در ایچار وایدی نمیرسیم. این خب یک زمین بسیار وسیعیه، هم به لحاظ زمانی و تاریخی و هم از این جهت که موضوعات بسیاری در این دوره طرح شده در خود فلسفه و همینطور عرصه هایی که بر فلسفه تأثیر گذاشتن یا فلسفه بر اونها تأثیر گذاشته که مهمترینش در واقع مباحث کلامی، الهیاتی، عرفانی و مباحث در واقع بین الادیانی هست و همه اینها فوق‌العاده مهمه و همینطور به لحاظ تاریخ فلسفه‌ای مهمه. یعنی ما در فلسفه قرون وسطا در یک نقطه خیلی خاصی ایستادیم، در نقطه‌ای ایستادیم که تمام جریان‌های عمده تاریخ فلسفه اینجا به نحوی به هم گره خوردن و یک نقطه در واقع مثل یک چهارراه یا مثل یک تقاطع خیلی مهمیه. ما از یک سمت میراث فلسفه یونانی رو داریم و فلسفه یونانی مآب، فلسفه یونانی متأخر، و از یک سمت دیگه ادیان ابراهیمی رو داریم و میراث دین وحیانی رو داریم و الهیات، از یک سمت دیگه یک میراثی از معنویت‌ها و ادیان شرقی و التقاطی در این حوزه در واقع ربع مسکون جهان که عرصه جغرافیایی خاورمیانه بوده و عرض شود که اروپا و شمال آفریقا، مثل ادیان گنوسی، ادیان مانوی و امثالهم که در فضای یونانی متأخر هم در فضای هلنیستی هم اینا پیدا شدن، از یک سمت اینها رو داریم، از یک سمت تقابل خود ادیان رو داریم، یهودیت و مسیحیت و اسلام و همینطور نسبت اینها با ادیان پاگانیستی روم و یونان باستان، و از یک طرف دیگه تحولات عظیم و زیر و رو کننده تاریخی تمدنی و اقتصادی و اجتماعی رو داریم و همه اینها در دل هم فضایی رو ایجاد کرده که تازه علاوه بر اینها ما زمینه پیدایش و در واقع جوان زدن فلسفه مدرن رو داریم و مسائل عمده اون و زمینه در واقع فاصله گرفتن فضای فکر فلسفی رو از فلسفه باستان داریم و همه اینها در دل هم آمیخته در فلسفه قرون وسطا. یعنی ما فلسفه قرون وسطا رو اگر بخوایم جدی بگیریم و جدی روش کار بکنیم، همزمان هم باید جدی فلسفه یونان رو روش کار بکنیم، هم جدی فلسفه اسلامی رو کار بکنیم، هم جدی ادیان رو روش نگاهی داشته باشیم، هم به شکل جدی مباحث خاص خود قرون وسطا رو و هم شکلگیری مباحث فلسفه مدرن و فلسفه عصر جدید رو، و همه اینها رو باید با هم پیش چشم بیاریم. خب این یه دشواری ایجاد میکنه که ما چگونه میخوایم تمام اینها رو در یک چهارواحدی جا بدیم و گزینش مطالبی که من انجام دادم و در این چند سال تجربه بحث در مورد اینها رو داشتم، حالا امسال سعی میکنم یه مقدار تدقیق بکنم مباحث رو، این از این حیث صورت گرفته که ما بتونیم حتی المقدور تمام این جوانب رو در نظر بیاریم، منتها با یک نقطه ثقل اصلی، و اون نقطه ثقل اصلی مسئله در واقع امکان بنیانگذاری فلسفه به منزله دانش مابعد الطبیعه است و به منزله در واقع عرض شود که متافیزیکه و هستی شناسی. یعنی نقطه تاکیدمون روی این مباحث است. ما میتونیم فلسفه قرون وسطا رو از حیث شکل‌گیری مباحث منطقی هم دنبال کنیم، میتونیم فلسفه قرون وسطا رو از حیث شکل‌گیری فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق هم دنبال کنیم، میتونیم فلسفه قرون وسطا رو از جهت مباحث خاص الهیات هم دنبال بکنیم، اما نقطه تأکیدی که من گذاشتم و دنبال میکنم، پیگیری میکنم و فکر میکنم که مقدار شاید بنیادی‌تر هم باشه نسبت به اونها یا کلیدهایی برای فهم اونها بده، یا از جهتی فکر میکنم که تنها اونها در کلاس شاید لازم تر باشه. سایر اون وجوه جوانب رو میتونید خودتون مطالعه بکنید در منابع. از این جهت من نقطه تاکید رو میگذارم روی مباحث هستی شناسی و بحث درباره وجود و تمام مباحث ناظر به امکان خود فلسفه به منزله دانش مابعد الطبیعه. این پس تاکید اصلی ما هست و دشواری کارمون که ناگزیر هستیم که در واقع برداریم، گزینش بکنیم یک بخشایی رو و از بخشای بسیاری چشم بپوشیم و اونها رو در واقع موکول بکنیم به مطالعات خودتون روی منابع. این پس یک نکته و یک دشواری. یکی از دوستان پیامی فرستاده، این اداب کانکت یه مشکلی هم که داره، یه موقعی حروف فارسی رو جابجا میکنه، من متاسفانه نمیتونم از روش بخونم، جابجاش فقط کلمه فلسفه رو و کتاب رو میتونم درش ببینم. حالا سوالاتتون رو من خواهش میکنم که اگر لطف بکنید در این بخش آخر کلاس تر بکنید که بتونیم هم مفصلتر هم منظمتر سراغش بریم و از نظم تقریر مطالب هم خیلی دور نشیم. خب عرض شود که پس این یک مقدمه که ما توجه داشته باشیم که در این کلاس میخواییم عمده نقطه ثقلمون رو بذاریم روی مباحث متافیزیکی و مابعد الطبیعی و بحثمون در هر مسئلهی که وارد میشیم مسئله امکان فلسفه علل اطلاق هست و وقتی میگیم فلسفه در درجه اول فلسفه اولا و مابعد الطبیعه رو در نظر داریم و میخواییم روی این بیستیم و از دل بحث نشون بدیم که چرا این بحث بنیادینه در نسبت با سایر وجه نظرهایی که میشه به اونها هم در مطالعه فلسفه قرون وسطا توجه کرد. این پس مقدمه اول. مقدمه دوم که در نسبت با همین هست اینه که به خاطر این نقطه تاکیدمون ما از بسیاری از مباحث ناچاریم چشم بپوشیم و اینها رو احاله بدیم به مطالعه خودتون. یک بخشی که اضافه شده در این سرفصل‌های درسی جدید شاید از جهت این مشکل رو حل بکنه. دو تا درس در این سرفصل‌های جدید فلسفه اضافه شده، یکی درس آشنایی با یهودیت و مسیحیت هست که من توصیه می‌کنم اگر بتونید حتما موازی با این کلاس یا احیاناً پیش از این کلاس اگر داشتید واحدش رو، اون رو هم با جدیت و در نسبت با این کلاس پی بگیرید. خانم دکتر میرموسا ارائه می‌کنن و من قبلا با ایشون هم صحبتی داشتم، بسیاری از مباحث میتونه همپوشانی خوبی داشته باشه و از این جهت ما وارد جزئیات عرض شود که تاریخی، الهیاتی، کلامی از این جهت خیلی نمیشیم و من مباحثی که در سالهای اولی که این درس رو میدادم که روی الهیات وحیانی بیشتر میستادم روی اونها کمتر توقف میکنیم و یک توجهات خاصی فقط از جهت مسئله فلسفه بهشون میدیم. این رو در اون درس و در مطالعات خودتون میتونید تا حد زیادی جبران بکنید. یه بخش مهم دیگه‌اش توجه به خود تاریخ است، تاریخ عمومی و تاریخ تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که زمینه و بستر شکل‌گیری جهان در واقع فرهنگی و علمی قرون وسطا هست و اون رو هم باید به مطالعات خودتون واگذار بکنید و همینطور یک درس دیگه که تو این سرفصل‌های جدید اومده، من مدرسش رو متاسفانه نمیشناختم، تحت عنوان تاریخ اروپا همچین درسی فکر می‌کنم اضافه شده، ولی هم در اون درس هم در مطالعات خودتون میتونید اون رو هم پی بگیرید، چون میدونید در واقع درس قرون وسطا مستلزم آشنایی کلی با فضای فرهنگی و تاریخی قرون وسطا هم هست و اینکه بله میگن اسم درس اروپاست. عرض شود که اینکه چگونه تمدن یونانی و اون دولت شهر یونانی از هم پاشید و تبدیل شد به امپراتوری بعد از حمله اسکندر و اون چگونه به امپراتوری روم و فضای رومی منتقل شد و چگونه مسیحیت ریشه دوانید در این امپراتوری و چگونه این امپراتوری روم مسیحی شد و با یک تأخیر چند سده ای در واقع کل این تمدن در اثر حمله اقوام وحشی از شمال اروپا از هم پاشید و فقط کلیسا بود که یک میراث تمدنی برای اینها باقی مونده بود و فضای قرون وسطا در واقع از دل این شکل گرفت. این نکات فوق‌العاده مهمیه و در موردش مطالعه بکنید و کار بکنید و بله میگم محتوای اون درس چیز دیگری بود، پس ان شاءالله خودتون مطالعه بکنید. اینها هم هر چقدر که دستتون بیاد در مطالعات مربوطه به فلسفه قرون وسطا خلاصه جلوتر هستید و متاسفانه ما نمیتونیم وارد جزئیاتش بشیم. یه نکته مهم دیگه هم که عرض بکنم، مطالعه تاریخ قرون وسطا و فلسفه قرون وسطا برای ما صرفا یک مطالعه تاریخی نیست، بلکه ما در واقع زمینه های مشترک فرهنگی، فکری و همینطور تمدنی و همینطور حتی سیاسی اجتماعی با جهان قرون وسطا داریم که باید این رو متوجهش باشیم. این رو به عنوان صحبتی از سر حب و بغض عرض نمی کنم، از جهت واقعیت و ساختارهای اجتماعی سیاسی و همینطور فضای فکری فلسفی میگم، چون یه بخش عمده ای از فلسفه قرون وسطا در مواجهه با فلسفه اسلامی، آثار ابن سینا و غزالی و ابن رشد و امثالهم شکل گرفته، از این جهت برای ما یک خلاصه مربوط شدن و یک رلوانس، یک اهمیت و ارتباط خاصی داره و صرفا مباحث تاریخی نیست که بگیم در گذشته چنین و چنان بوده. خب این هم پس یک مقدمه دیگه. لحظه من چراغ رو روشن بکنم، میکنم بهتر بشه. خب یک نکته دیگه که باید طرح بکنیم اینه که ما یک اشاراتی ناچاریم که به فلسفه یونان و فلسفه باستان داشته باشیم، هم در آغاز مطالبمون که وارد بحث میشیم و هم در بسیاری از سرفصل‌هایی که خدمتون عرض میکنم در ته درسمون هست. ما عملاً جلساتی رو اختصاص میدیم به فلسفه افلاطون و بیشتر از اون فلسفه ارسطو و این رفت و برگشت‌ها که میکنیم خلاصه ناگزیر هستیم برای اینکه تقریری و تفسیری از اون مطلب داشته باشیم که بتونیم ربطش رو با فلسفه قرون وسطا متوجه بشیم. این هم کاری هست که باید حتما در عرض شود که تدریسمون و بحثایی که شما هم دنبال خواهید کرد با هم گفتگو داشته باشیم خلاصه باید بهش توجه داشت و جاهای ناگزیر هستیم که وارد مطالعه فلسفه یونان بشیم. خب یک نکته کلی دیگه که باز من عرض بکنم در خصوص فلسفه قرون وسطا اینه که این دوره خاص از تاریخ فلسفه معمولاً یک دشواری دیگری هم که داره اینه که بسیاری از افراد و بسیاری از پژوهشگران و بسیاری از دانشیان فلسفه به تبع اونها اهمیتی براش خیلی قائل نمیشن و اصلاً وجودش و ضرورت طرحش خودش محل مناقشه است و ما باید در مورد این بحث بکنیم و مشکلات خاص خودش رو داره. باید بحث بکنیم که به چه معنا ما در این دوره تاریخی و در این فضا داریم از فلسفه بحث میکنیم و به چه معنا در اینجا با متن فلسفه مواجهیم و به چه معنا این متن فلسفه ضرورتی داره برای فهم فلسفه دورانهای قبل. این مسئله‌ایه که هم در فضای ایران و فضای دانشگاهی خودمون و هم در فضای جهانی و بین المللی هم باش مواجه هستیم. من همیشه عرض میکنم جلسات اول این درس فلسفه قرون وسطا همیشه متخصصهای خاص خودش رو داره و اگر متخصصین مثلا کانت یا هگل یا فلسفه معاصر یا متخصصین فلسفه یونان در حوزه‌های مختلف رفت و برگشت میکنن، مثلا فرد متخصص هگل هست روی افلاطون هم کار کرده، روی ارسطو هم کار کرده، فلسفه قرون وسطا معمولا مثل یک در واقع حوزه خیلی منزوی و ایزوله شده باش برخورد میشه و پژوهشگران خاص خودش رو میطلبه که اینها با بقیه حوزه ها خیلی کاری ندارن. یعنی یه سری متخصصان و پژوهشگران و اسکولارهای خاص فلسفه قرون وسطا هستن، همه لاتیندان و توی حال و هوای خاص خودشون و خیلی کاری به قبل و بعد و جهان معاصر شاید نداشته باشن ضرورتا. و ما میخوایم اینطور کار نکنیم فلسفه قرون وسطا رو، یعنی میخواییم که فلسفه قرون وسطا رو در نسبت و پیوند با کل جریانهای فلسفی قرار بدیم، به طور خاص فلسفه مدرن و فلسفه معاصر، و از این جهت علاوه بر فلسفه یونان و همینطور فلسفه اسلامی رفت و برگشتای احیانا زیادی هم به فلسفه مدرن و فلسفه معاصر خواهیم داشت که هم اهمیت و زنده بودن مباحث رو نشون بده و هم جایگاه فلسفه قرون وسطا رو برای ما طرح بکنه و هم برای شما و برای خود من در واقع مسئله رو جدیتر و مربوط‌تر بکنه و سرزنده‌تر میشه طرح مسائلمون. از این جهت ما در طرح مسائل خیلی جاها پیش میاد که وارد فلسفه مدرن بشیم. منتها این تذکر رو هم بدم به اشاره، من اینها رو برگزار میکنم، یعنی از این جهت نگران نباشید که ما هنوز درسای تاریخ فلسفه عصر جدید و معاصر و کانتو ایدالیسم و اینها رو نخوندیم، اینها رو متوجه نمیشیم اشارات رو. من سعی میکنم حتما توضیح بدم و اون لمحه مشترک رو عرض بکنم. جاییش هم که نیاز به توضیح داره نگران نباشید، در آینده در درسای بعدی و مطالعات خودتون اینها جبران میشه، مثل یک جرقه هایی و این نکاتی در ذهن باقی میمونه این پیوند ها، و بعدا در مطالعاتتون میتونید در واقع پیش رو بگیرید. خب یه نکته دیگری که باز به صورت مقدمه عرض میکنم در خصوص این درس این هست که ما در واقع مسیری که در فلسفه قرون وسطا طی میکنیم و این مسیر در واقع خاص این دوران هست و به شکل دیگری هم خاص این دوران نیست، اینه که بتونیم جستجو بکنیم که در این رابطه پیچیده بین عقل و وحی، در این رابطه بین عقل و ایمان، و در این مواجهه در واقع چند فرهنگی بین فضای فرهنگی ادیان ابراهیمی و جهان سامی که بستر زبانی فرهنگی ادیان ابراهیم بوده، و جهان یونانی و جهان باستانی که متأثر از فلسفه باستان بوده، چه تقابلی به لحاظ فلسفی شکل میگیره که در نهایت کل اون خلجان فکری و تکاپو و تلاش فکری اندیشه قرون وسطا رو به عنوان یک در واقع عرض شود که جستجوی یک ایدئالی در میاره که ما باید همواره به اون چشم داشته باشیم در طرح مباحثمون. و اون چیه؟ جستجوی یک عقلی که با ایمان سازگاره، و از اون طرف شاید مهمتر جستجوی یک ایمانی که با عقل سازگاره، یعنی یک عقل ایمانی یا یک ایمان عقلی یا ایمان عقلانی و یک پیوندی بین این دوتا. در واقع این مقصد و منتها و ایدئال ذهن بشر و اندیشه بشر و آثار بزرگی که در این دوره نگاشته شده و مباحثی که طرح شده و به تاریخ بشر شکل داده، این جهتگیری و این ایدئال در درون همشون وجود داره و وجود داشته. و ما فلسفه قرون وسطا رو که دنبال میکنیم در واقع این رو به منزله یک ضرورت میتونیم درک بکنیم، یک ضرورتی که ضرورتا تجربه موفقیت آمیزی هم نبوده همیشه، یعنی در بسیاری از نقاط این تلاش منجر به شکست مدام شده و تلاش دوباره، منجر به یأس شده و تلاش دوباره، و در نهایت هم در پایان قرون وسطا به اون شکلی که نظام تمدنیشون رو روی این نقطه جمع میخواستن بنا بکنن این شکست خورد و به فروپاشی کل قرون وسطا انجامید. ولی اصل مسئله و یعنی مسئله جستجوی عقل ایمانی یا ایمان عقلی، این یک ضرورتیه که برای بشر باقی موند و با قرون وسطا به اتمام نرسید و یک گویی نیاز متقابلی از دو سو حس می شد که به اون چیزی که در واقع دریافت فهمه و دریافت مفهومیه و دریافت عقلانیه از یک سو، و اون چیزی که دریافت شهودی و بیواسطه هست از سوی دیگر، ما بتونیم بین این دوتا یک هماهنگی و یک رفت و برگشت ایجاد بکنیم. به بیان کانتی بین شهود و عقل ما بتونیم یک سنتز و تألیفی رو ایجاد بکنیم. شهودی که بدون عقل به تعبیر کانت کوره، و عقلی که بدون شهود باز به تعبیر کانت چیه؟ توهیه. یعنی من این تعبیر کانت در مورد حس و فاهمه یا شهود فاهمه رو در پیگیری مطالب فلسفه قرون وسطا و به یک معنا کل فلسفه در بین ایمان و عقل به این شیوه طرح میکنم که ایمان بدون عقل تبدیل به ایمان کور میشه، و عقل بدون ایمان یا دریافت شهودی که حالا خیلی عام بگیریم از دریافت شاعرانه تراژدی نویسان فلسفه یونان بگیرید تا اساطیر تا مطالب ادیان تا عرض شود که فلسفه مدرن، درکی که از امر الوهی دارن و درکی که از آزادی بشر در مقابل دترمینیسم طبیعی دارن، این رو به عنوان یک درک شهودی و یک درک بیواسطه اگر بگیریم، فلسفه همواره دغدغه این سنتز و این تألیف بین این دریافت خلاصه شهود و ما رو با عقل مفهومی همواره داشته و این در قرون وسطا به شکل خاص و بارزی خودش رو بین عقل و ایمان داره نشون میده و پیگیری این تجربه و پیگیری این کوشش و این تکاپو برای پیدا کردن یک عقل ایمانی یا ایمان عقلی یا شهودی که به واسطه عقل منتظم بشه و کور نباشه و عقلی که به واسطه یک شهود پر بشه و توهی نباشه و سوری نباشه، این یک تلاشیه که به طور خاص در قرون وسطا میشه دنبالش کرد و ما این رو هم به عنوان یک نکته اصلی در حین طرح مباحث هستی شناسانه پیش چشم خواهیم داشت و دنبال خواهیم کرد. خب برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم، یک مقدماتی در جلسات اولمون نیاز داریم و باید سراغ عرض شود که جایگاه فلسفه و دین نسبت به هم بریم و مواضعی که در خصوص فلسفه در قرون وسطا و رابطه فلسفه و دین وجود داشته، تر عنوان فلسفه مسیحی اساساً یا فلسفه اسلامی یا فلسفه یهودی، این خودش کم چالش نیست. خلاصه باید در مورد اینها بحث بکنیم و بتونیم یک در واقع رهیافتی رو بهش برسیم و اتخاذ بکنیم برای ورود به مباحث فلسفه قرون وسطا و یک رجوعی هم به مباحث الهیات داشته باشیم. از این جهت این مقدمه رو هم نیاز داریم. خب یه نکته دیگه که باز من عرض بکنم در خصوص مقدمات و دشواری‌هایی که ما در این درس داریم اینه که ما متاسفانه منابع و متون از جهت متون اصلی بسیار اندک در اختیارمون هست. از جهت متون فرعی باز کارمون بهتره، در فارسی عرض میکنم. ما منابعی از کتاب‌های تاریخ فلسفه رو و همینطور کتاب‌های نوتومیستا رو در فارسی داریم که ترجمه شدن، ولی از جهت متون خود فیلسوفان قرون وسطا ما متاسفانه از این جهت خلأ و نقصی داریم. اندک متونی که اصلا سعی میکنیم بهشون رجوع بکنیم، بعضی جا هم من خودم از متون دیگه مباحثی رو استخراج میکنم و عرض شود که در خصوص منابع انگلیسی هم اگر که علاقه داشته باشید یا دیگه مشروط هم نکنیم به علاقه شما، یه تعدادیش رو PDF من منظم میکنم از کمپانین ها و تاریخ فلسفه و مقالات و همینطور آثار خود فیلسوفان به صورت گزیده متون و این منابع انگلیسی رو هم به صورت PDF در همین سامانه ایلر سعی میکنم که بارگذاری بکنم به تدریج و اگر دوست داشتید بعد در اون گروهی هم که خودتون تشکیل دادید اینها رو باز میشه منعکس کرد. خب این عرض شود که توضیحات در خصوص پیچیدگی های خاص این درس که میخواستم مقدمتا عرض بکنم. یه توضیح فعلا مقدمات و حواشی و مزاهاش عرض شود که میریم سراغ طرح درسمون. من قبل از اینکه طرح درس رو عرض بکنم، عرض شود که در خصوص منابع یک توضیحاتی میدم، اینها رو اگر خواستید یادداشت بکنید، چون من یک لیست مختصری در اون طرح درس دادم و مفصلش رو گفتم جلسه اول در موردش صحبت بکنید. اینها رو بهش دقت بکنید و هر تعدادیش رو که خواستید برای خودتون یادداشت بکنید، یا اگر جلسه اول احیانا نبودید باز رجوع بکنید منابعی که در این جلسه و الان گفته میشه، اینها رو میتونید بهش در واقع رجوع داشته باشید. من در قالب یک کتابشناسی عمومی میگم مطالب رو، یعنی این منابعی که معرفی میکنم به این معنا نیست که عرض شود من عیناً از روی این کتاب ها بخوام درس بدم یا اینکه امتحانمون و مباحث کلاسمون و ارزشیابیمون عیناً از روی این کتاب ها یا یکی از اینها باشه. نه، ما این کتاب ها رو به عنوان مجموع منابع فارسی خوب و موجود در این زمینه معرفی میکنیم، میتونید رجوع داشته باشید، ولی طرح مباحث خودمون طرح مباحث خودمونه، یعنی اینها در کلاس به این شکل و با این نظم و ترتیب و به شیوهی که پیش خواهیم برد طرح میشه و اینها در واقع مباحثی هست که حالا به این شیوه خودستایانه نمیخوام بگم، یعنی معنی ارزش گذاری نداره، ولی مطالبی که من خودم به این شیوه استخراج کردم و بهش این سر و شکل رو دادم و از منابع عمدتاً آلمانی هم درش استفاده کردم. یعنی یادم چند ترم پیش که حضوری بود، دانشجو می اومدن یادداشتای منو می دیدن، میگفتن این منابعی که شما معرفی کردین، چیزایی که میگین اینا تو اونا نیست، از کجا گرفتین؟ خلاصه اینا یه مقدارش از یه سری منابع دیگه است، ولی خیلی هاشم از منابع قرون وسطا شاید نباشه مستقیما، یعنی استنباطایی بوده که من خودم در مطالعات دیگرم داشتم و اینها رو آوردم در فلسفه قرون وسطا دنبال کردم مباحث رو. از این جهت خلاصه کتاب شناسی منابعی که میگم برای دانش و اطلاع خودتون و رجوعتون هست که مطالعه همزمان اینا با کلاس میتونه این درس رو براتون پربار بکنه. خب من به منابع فارسی در کلاس صرفا اشاره میکنم، منابع انگلیسی رو، یک سری منابع کلی و همینطور منابع جزئی تر در خصوص فیلسوفان رو، اونهایی که در اختیارم بوده و بازم فکر میکنم قابل دانلود و اینها باشه، خودتون هم میتونید جستجو بکنید، اونها رو عرض کردم به صورت PDF میفرستم. خب ببینید در منابع فارسی تقسیم میکنیم به دو تا، یکی منابع ثانوی که درباره فیلسوفان قرون وسطا و تاریخ فلسفه قرون وسطا است، و یکی منابعی که مستقیم از خود این فیلسوفان هست که اونا متاسفانه محدوده و ما منابع زیادی از این جهت در دسترس نداریم. یه سری هم منابع در واقع در خصوص الهیات قرون وسطا و موضوعات مربوط به ادیان و تاریخ از این جهت میتونه باشه. عرض کردم در خصوص منابع قرون وسطا و تاریخش و منابع ثانوی، توجهی که در چند دهه در ایران بوده و الان یه مقدار فروکش کرده فهم کنم، چند دهه گذشته خصوصا دهه 70 این علاقه و توجه بیشتر بود، دهه 70 و 80 الان میشه گفت علاقه زیادی به جریان سنتگرایی و جریان فلسفه مدرسی نو و این در واقع فیلسوفان نوتومیست در ایران وجود داشت و عمده منابع مربوط به قرون وسطا حاصل این توجه است و عمدهش از اتین ژیلسون، فیلسوف نوتومیست و احیا کننده بزرگ مطالعات قرون وسطا و فلسفه توماس در غرب است، که از این نویسنده بزرگ خوشبختانه آثار زیادی ترجمه شده و اینها رو معرفی میکنیم. از این باب، یعنی از باب توجه به جریان سنتگرایی و جریان نوتومیستا، ما در فارسی ترجمه خوبی داریم. اولیش این منبع هست، حتما دیدید، کتاب تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا نوشته اتین ژیلسون، ترجمه آقای دکتر رضا گندمی، این رو انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر کرده. این کتاب رو اگر بهش با انتشارات سمت مشترک، این کتاب رو اگر بهش رجوع بکنید، میبینید که یک ایده خاصی نویسنده داره ذیل عنوان فلسفه مسیحی. یعنی اتین ژیلسون به چیزی به عنوان فلسفه مسیحی، به عنوان فلسفه کامل و درست که فلسفه توماس مبانیش از اعتقاد داره و برای اثبات این میکوشه و تاریخ فلسفه رو در واقع طوری گزارش میکنه که عناصر مختلف این فلسفه مسیحی در اون تفکر نظاممندی که خدای ذیل این عنوان داره کنار هم شکل بگیرن. منتها در این کتابش به طور خاص ژیلسون یک توجهی داره که حتی المقدور تمام جریان‌ها و افراد و مکاتب و آثار رو ذکر بکنه، و خب این هم حسن کتابه، هم برای کار ما از یه جهت نقطه ضعف کتابم هست. یعنی کتاب با اینکه خیلی مفصله و حجیمه، ولی شما مباحث تفصیلی رو در خصوص یک بحث فلسفی مستقل کمتر میتونید درش پیدا بکنید. یعنی انقدر که اسم افراد پشت سر هم اومده و هر کسی که در قرون وسطا خلاصه کاری کرده و چیزی نوشته اسمش در این کتاب اومده، این در واقع جای بحث تفصیلی رو برای ما کمتر میکنه. و در مورد فیلسوفان اصلی که آدم انتظار بحث بیشتر داره، عرض شود که این کمتره. من میگم که اسم کتاب رو تایپ بکنید، من فکر کنم فارسی تایپ بکنم یه مقدار حروف در هم میره، از این فینگلیش نوشتنم خوشم نمیاد. بذارید من بله من تایپ میکنم این حروف میره تو هم، حالا بس مجبورم که فینگلیش بنویسم. تاریخ فلسفه اینجوری از وقتمون یه مقدار گرفته میشه. حالا فلسفه تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا، این کتاب مال اتین ژیلسونه و عرض شود که من فکر کنم همین آرومم که میگم میتونید بنویسید. بله توی تره درس هم این کتاب بود، توضیحاتی در موردش هست. حالا در حین کلاس هامون اصطلاحات لاتینی رو مخصوصا من عرض میکنم، اونا رو تذکر بدید اگر یادم رفت. خودم سعی میکنم اونا رو حتما تایپ میکنم که داشته باشید، از دست نره. یعنی چیزایی که قدیم پای تخته مینوشتیم خلاصه اینجا میتونیم تایپش بکنیم. یه توضیح هم در مورد این کتاب بدم، همیشه جلسات اول عرض میکنم. این کتاب بخش توماسش نسبتاً بهتره و اگر که رجوع کردید به این کتاب، یه مقدمه خلاصه جالبی هم داره. یعنی مقدمه کتاب یه بحث جالب خلاصه ای داره که کل عقاید، یعنی اون نظام عقیدتی عهد عتیق و عهد جدید رو، عهد این رو، یعنی کتاب مقدس یهودی مسیحی رو، از اون جهت که برای ایده فلسفه مسیحی مهمه در اینجا ذکر کرده. یعنی بحث خلاصه منقول و معقول جالبی در مقدمه کتاب ژیلسون از این جهت آورده. این کتاب مهم و خوبی است، میتونید بهش رجوع داشته باشید. خب عرض شود که کتاب دوم باز از اتین ژیلسون، این رو فکر کنم در اون طرح درس نیاوردم، کتاب هستی در اندیشه فیلسوفان هست که این هم احتمالا میشناسید. آقای دکتر طالبزاده استاد خودمون به همراه آقای دکتر فکر کنم شمشیری این رو ترجمه کردن و این کتاب رو انتشارات حکمت منتشر کرده. و من به نظرم این کتاب، دوباره تکرار میکنم اسمش رو، هستی در اندیشه فیلسوفان، این کتاب به نظرم یکی از بهترین، یا یکی نه، به نظر حال شخصی من بهترین کتاب ژیلسون هست. یعنی کتابای ژیلسون رو مطالعه میکردم و میدیدم، خودم شخصا از این کتاب بیشتر از همه استفاده کردم و طرحی که در این کتاب داره و ایده‌ای که به پیش میبره خیلی فراتر از مطالب تاریخ فلسفه‌ایه و فراتر از قرون وسطا میتونه بهش اندیشیده بشه. یک ایده ای توماس ارشادی، ایده ژیلسون از هستی شناسی توماس داره که با توجه به اون و بر مبنای اون به نقد کل تاریخ فلسفه میپردازه و یک بینش‌های مهمی در این کتاب هست که میتونه مخصوصا روی فهمتون از فلسفه یونان تأثیر بگذاره و اگر خواستید در موردش در کلاس بحث بکنیم. و یک نکات خوبی رو هم آقای دکتر طالبزاده در فصلایی که مربوط به ابن سینا میشه و ابن رشد به کتاب اضافه کردن که اون هم راهگشاست. این کتاب رو توصیه میکنم که حتما ببینید، کتاب خوبی از اینجا. خب این کتاب رو نپرسیدن از فرانسه ترجمه کردن، نه اینو از انگلیسی ترجمه کردن. یعنی کتاب مشهوریه که به انگلیسی هم ترجمه شده و بوده و آقای دکتر طالبزاده این رو از انگلیسی ترجمه کردن. عنوان انگلیسیش هم فکر کنم این هست، Being and Some Philosophers عنوان انگلیسیش، بعد در فارسی کردن هستی و در اندیشه فیلسوفان. بحث اختصاصی درباره وجود، فوق‌العاده خوندنیه. حتما با این کتاب توصیه میکنم که درگیر بشید، اون ایدهش رو دنبال بکنید. خب یه کتاب دیگه که این رو در طرح درس عرض کرده بودم، نوشته بودم، کتاب روح فلسفه قرون وسطا، باز از کتاب اتین ژیلسون، از کتاب های معروفشه، روح فلسفه قرون وسطا، ترجمه آقای دکتر علی مراد داوودی. همینشون بودن که فلسفه قرون وسطا رو تدریس میکردن تا اون اتفاق براشون افتاد. عرض میکردم این کتابم از این جهت مهمه که یک وحدت مسئله ای رو در فلسفه قرون وسطا به دست میده و نسبت فلسفه قرون وسطا رو با الهیات مسیحی میتونه برای ما خوب روشن بکنه. و از اون کتاب تاریخ فلسفه قرون وسطای ژیلسون، این کتاب منسجمتر و منظمتر هست. این رو انتشارات حکمت منتشر کرده. عرض شود که باز از تاریخ فلسفه ها، یک کتابی که جدیدتر منتشر شده از سری تاریخ فلسفه غرب راتلج، کتاب فلسفه قرون وسطاش، این رو هم در منابع آورده بودم، در واقع تدوین و جمع‌آوری جان مارنبون هست و ترجمه آقای بهنام اکبری، مجموع مقالات هست در خصوص فیلسوفان مهم و جریان‌های مهم. مقالاتی نوشته شده که میتونید رجوع بکنید و با پژوهشگران و شیوه تر مباحث جدیدتر در این حوزه هم آشنا بشید نسبت به نسل اتینژیلسون و پژوهشگران نسل قبل. این کتاب را هم انتشارات حکمت منتشر کرده. عرض شود که باز از اتینژیلسون چند تا کتاب داریم. یه کتابی هست که نمیدونم این رو در منابع آورده بودم یا نه، به عنوان تومیسم. این کتاب تومیسم ترجمه آقای ضیاءالدین دهشیری، انتشارات حکمت. این کتابم برای مطالعه تفصیلی تر در خصوص آراء تومیس مفیده و تبیینی که در خصوص علیت و براهین اثبات وجود خدا در این کتاب از توماس هست به نظرم تفصیلیه و منسجمه و شاید کمک بیشتری بکنه نسبت به سایر کتاب ها. باز از اتینژیلسون، بله اینم میگن در تر درس بود. باز از اتینژیلسون یک کتاب دیگر هست، این رو دیگه فکر کنم نیورده بودیم در تر درسمون، کتاب نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمه آقای دکتر احمد احمدی که در گروه خودمون بودن، ایشون هم مرحوم شدن چند سال پیش. این کتاب اهمیتش در خود فلسفه غرب و در پژوهش‌های حتی فراتر از قرون وسطا از این جهت هست که در واقع تأثیر مهم پژوهش‌های ژیلسون در خصوص پیوند عمیقی که فلسفه عصر جدید و فلسفه مدرن با مسائل فلسفه قرون وسطا رو داره به ما نشون میده، به طور خاص در خصوص پیوند فلسفه دکارت با عرض شود که فلسفه قرون وسطا و ضرورت بازخوانی فلسفه قرون وسطا مهم. عنوان کتاب گفتن دوباره عرض کنم، نقد تفکر فلسفی غرب، انتشارات سمت این رو منتشر کرده از اتینژیلسون، ترجمه آقای دکتر احمد احمدی. البته اینم من همیشه عرض میکنم که عنوان انگلیسی کتاب یه چیز متفاوتیه و خیلی ترجمه فارسیش این رو تغییر داده و وجهش رو هم من حقیقتا متوجه نشدم. عنوان کتاب است وحدت، آها بله نوشتن وحدت تجربه فلسفی، The Unity of Philosophical Experience. این به نظرم خیلی عنوان زیباتر و جالبتری بود تا نقد تفکر فلسفی قبل. احتمالا حالا در اون زمان ناشر یا ضرورتی که خلاصه وجود داشته گفتن که این اسم به این شکل در بیاد شاید بهتر باشه دیگه، این رو من در خصوصش اطلاعی ندارم. باز از اتینژیلسون یک کتاب دیگری هست تحت عنوان، کتاب خیلی کوچیکیه ولی جالب و خوندنیه، تحت عنوان عقل و وحی در فلسفه قرون وسطا. این رو آقای دکتر شهرام پازوکی ترجمه کردن، انتشارات فکر میکنم این رو من ناشرش رو ننوشتم، فکر میکنم انتشارات هرمس این رو منتشر کرده، عقل و وحی در قرون وسطا رو. حالا باز رجوع میکنم خدمتون میگم اگر پیداش نکردید. این کتاب خیلی کوچیکی است ولی خوندنیه، خیلی خلاصه است از اتینژیلسون. این هم میتونه کتاب جالبی باشه. عرض شود که باز از تاریخ فلسفه ها یک کتاب مهم دیگه که میتونید رجوع بکنید و میشناسید همگی، جلد دوم و جلد سوم تاریخ فلسفه کاپلستون است، فریدریک کاپلستون، که او هم مثل اتینژیلسون از فیلسوفان نوتومیست و در واقع از یزوئیتا یا جزوئیتا یا یسوعی ها بوده و خودش کلیسایی بوده و متخصص توماس بوده. یعنی در مورد کل تاریخ فلسفه کاپلستون و ضرورت ترجمهش به فارسی اگر بحث و چون و چرایی باشه که به نظرم هست، نه اینکه چرا ترجمه شده، خب هرچی ترجمه بشه بهتر، ولی اینکه آیا واقعا کتاب مرجعی تاریخ فلسفه کاپلستون در خصوص کانت ما بهش مراجعه کنیم یا در خصوص فلسفه هگل و امثال هم یا نه، در این خصوص میشه بحث کرد. اما در حوزه خاص فلسفه قرون وسطا به نظرم یکی از کتاب‌های مرجعه، یعنی در منابع انگلیسی و در منابع غربی هم در کتاب‌های کلی تاریخ فلسفه قرون وسطا همیشه اسم کاپلستون هست به عنوان یکی از متخصصان کلاسیک این دوره و به طور خاصی که از متخصصان توماس و بهتر از کل جلدها و بهتر از کل تاریخ فلسفه کاپلستون به نظرم همین دو جلدشه. و عرض شود که این رو هم میتونید بهش رجوع بکنید، به نظرم یه مقدار خوشخوان‌تر از بقیه تاریخ فلسفه ها هست و اگر میخواستید یک کتاب تاریخ فلسفه رو در قرون وسطا قشنگ دست بگیرید بخونید، شاید کتاب کاپلستون از این جهت ارجحیت داشته باشه. این کتاب رو هم اطلاع دارید انتشارات علمی فرنگی در آورده و ترجمه آقای ابراهیم دادجو، در دو جلد هست، جلد 3 قرون وسطای متأخر هست. عرض شود که باز از تاریخ فلسفه ها این کتاب کمتر بهش رجوع میشه، ولی کتاب خوندنی هست و تأکیدش رو الهیات بوده تحت عنوان تاریخ تفکر مسیحی. تاریخ تفکر مسیحی نوشته تونی لین و ترجمه آقای روبرت آسریان، احتمالا خودشون از ارامنا از اقلیت ها بودن. این رو نشر فروزان منتشر کرده. این کتاب جالبیش اینه که الهیات مسیحی رو از آغاز بحث کرده و قرون وسطا و آبای کلیسا و متفکران قرون وسطا، ولی اومده تا دوره جدید و معاصر. یعنی اگر علاقمند بودید به حوزه الهیات و الهیات مسیحی و میخواستید این رو پیوستگیش رو مثلا با پروتستانتیسم متوجه بشید و بحثایی که تا دوره ما داشته، این کتاب یه تصویر کلی خوبی از این جهت به دستتون میده و صرفا محدود به قرون وسطا نمیشه. خب عرض شود که باز از تاریخ فلسفه های قد دو تا تألیف فارسی هم هست که اینا رو هم خدمتتون عرض میکنم. یکی کتاب آقای دکتر ایلخانی هست تحت عنوان تاریخ فلسفه قرون وسطا، انتشارات سمت منتشر کرده. این کتاب عملا تنها کتاب تألیفی فارسی ما در حوزه تاریخ فلسفه قرون وسطاست و کتاب قابل استفاده ای هست و اگر نگاه بکنید ببینید که اشارات تاریخی و اشارات متنشناختی که کدوم فیلسوف از چه جریانی و کدوم اثر متأثر بود بیشتر و پیوستگی های تاریخی رو بیشتر مد نظر قرار میده و ارجاعات مفید و خوبی هم به بحث الهیاتی و کلامی داره، ولی من خودم فکر میکنم که از جهت تفصیل در طرح مدرسی و اسکولاستیکی مباحث فلسفی کتاب اونقدر تفصیلی و منسجم نیست و نمیشه صرفا اکتفا کرد به این کتاب و باید سراغ منابع دیگر هم بریم، در حالی که در جای خودش ارزشش محفوظه. همینطوری کتاب قدیمی تر، کتاب آقای دکتر کریم مشتهدی تحت عنوان فلسفه قرون وسطا که قدیمی تر هست، کتاب انتشارات امیرکبیر چاپ کرده. این کتاب هم در واقع تره درسایشون بوده، یک خلاصه ای هست از مجموع مباحث عمده فلسفه قرون وسطا. باز از کتاب‌های تألیفی فارسی که ما داریم مطابق سبک و سیاق دیگری و عمدتاً عرفانی و الهیاتی و به صورت تطبیقی با عرفان اسلامی، این کتاب هم معرفیش خالی از فایده نیست و جالبه که به تازگی هم منتشر شده، کتاب حکمت مسیحی نوشته آقای دکتر شهرام پازوکی و انتشارات عرض شود که مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، همین انجمن حکمت فلسفه. این هم کتاب خوبیه. عرض شود که باز توی منابع ثانوی بخوام خدمتون عرض بکنم، یه کتاب ترجمه از انگلیسی هست تحت عنوان درباره آکویناس، کتاب مختصری انتشارات حکمت در آورده، نوشته جان انگلیس درباره آکویناس انتشارات حکمت، ترجمه آقای بهنام اکبری که اون کتاب تاریخ فلسفه راتلج رو هم ترجمه کردن. این هم کتاب خوبی میتونه باشه. باز عرض شود که از منابع تاریخی فلسفی خوب که نویسندش هم پژوهشگر مهم و بزرگی هست، کتاب ترجمه شده ورنر یگر همون یونانی پژوه مشهور که نگاه تاریخی رو به فلسفه یونانی به شکل داد، پژوهشگر آلمانی برجسته که اون سجل پای بیا رو هم ازش ترجمه فارسی رو ما داریم، یه کتابی داره تحت عنوان صدر مسیحیت و فایده‌های یونانی. اینم کتاب جالبیه در خصوص دوران هلنیستی و انتقال به جهان مسیحی، نوشته ورنر یگر، انتشارات حکمت در آورده، ترجمه خانم فریده فرنودفر و آقای امیر نصری مشترکاً این رو منتشر کردن. عرض شود که باز از کتابایی که یه مقدار حاشیه‌ای تر میتونه باشه، عرض شود کتابی دیگر از فریدریک کاپلستون هست، اینم اگر مطالعه تطبیقی در ادیان احیانا علاقه داشتید، کتابی از تحت عنوان واحد در ادیان نوشته کاپلستون، ترجمه سید محمود یوسف ثانی، انتشارات ادیان و مذاهب این رو درآورده. همینطور باز اگر علاقه داشتید به مطالعه فلسفه یهودی به طور خاص در قرون وسطا، یک کتابی تحت همین عنوان در اومده، فلسفه یهودی در قرون وسطا، نوشته کوهن شرباک، اگر من درست بخونم اسم خودشون فکر کنم یهودی و اینا هست، ترجمه آقای علیرضا نقد علی، همون انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر کرده و دارم من منابع ثانوی اونایش که مهم هست عرض میکنم خدمتون. و یه کتاب خیلی شاید کلی ولی بیسیک و بنیادی خوبی هم هست در زمینه ادیان و رابطش با مباحث عمده فلسفی که من حتما توصیه میکنم این کتاب رو خونده باشید و بخونید در همین دوره و در همین چارچوب بحثایی که داریم، از دین پژوه و مورخ ادیان بزرگ میرچا ایلیاده، حتما میشناسید، کتاب معروفی است تحت عنوان مقدس و نامقدس. میرچا ایلیاده، کتاب مقدس و نامقدس، ترجمه آقای بهزاد سالکی، انتشارات علمی و فرهنگی این رو منتشر کرده. این کتاب به نظرم خیلی جذاب و خوندنی و مهمه، یعنی اون عناصر اصلی مشترک بین تمام ادیان که مضامین فلسفی پیدا میکنه، مثل مفهوم زمان، مفهوم مکان، مفهوم تعبد و مفهوم وحدت، عرض شود که اینها رو برجسته میکنه و به صورت تطبیقی از بومیان استرالیا گرفته تا آفریقا تا مسیحیت و اسلام و یهودیت و بودیسم و هندویسم، خلاصه روشون بررسی داره و یک نگاه فلسفه دین خاصی پشتش هست و فوق‌العاده خوندنیه. یعنی اساساً کتاب‌های میرچا ایلیاده آدم رو به فکر وامی داره و ازش بازم ترجمه هست، ولی این کتاب که بنیادین و مشهور است، دوست داشتم که در چارچوب فلسفه قرون وسطا خدمتتون معرفی بکنم. باز قبل از اینکه وارد کتاب‌های خود فیلسوفان بشیم، اونایی که ترجمه شده که چند عنوان کلی هست، چند تا کتاب با ثانوی دیگه عرض بکنم در خصوص الهیات مسیحی. یکی کتاب عرض شود که تحت عنوان کلام مسیحی، یک کتاب مختصریه که اینم میتونه کمکتون بکنه در فهم مطالب الهیاتی فلسفی قرون وسطا، نوشته توماس میشل و ترجمه آقای حسین توفیقی، انتشارات ادیان و مذاهب در آورده. این کتاب مختصر و خوندنی هست، یعنی توصیه میکنم حتما بخونی، کتاب مختصر مفید و جالبیه، اعتقادات مسیحی رو به صورت بیان الهیاتی کلامی و تا حدی مفهومی فلسفی آورده، خطاب به مسلمانان، یعنی خود این آقای توماس میشل از همین یسوعی ها هست که وابسته به کلیسا است و متخصص در واقع بخش گفتگوی ادیان با مسلمانان و گفتگوی بین اسلام و مسیحیت بوده. این کتاب رو نوشته برای توضیح نظام عقاید مسیحی با یک بیان مفهومی خطاب به مسلمانان و کتاب جالب و خوندنیه، یعنی جاهایی که از نظر خودش فکر می‌کنه مسلمان‌ها دچار بدفهمی در خصوص مسیحیت هستن، سعی می‌کنه اینها رو توضیح بده. کتاب مختصری هم از ارزش خوندنش رو داره. یک کتاب دیگه که ما بخشی رو ازش نقل می‌کنیم، کتاب درسنامه الهیات مسیحی هست، نوشته آلیستر مک گراس، گراس با سه نقطه، ترجمه آقای بهروز حدادی، این رو انتشارات ادیان و مذاهب منتشر کرده. شاید به نظر میاد احتمالاً این کتاب و کتاب قبلی و شاید یه سری منابع مشترک باشه بین این کلاس و کلاس درس آشنایی با یهودیت و مسیحیت، شاید با این منابع در اونجا هم آشنا شده باشید. یه کتاب دیگه هم به لحاظ تاریخی شاید براتون جذاب باشه، چون نویسندهش نویسنده مهمیه در این زمینه، یعنی عقاید نگار بوده اساساً و تاریخ عقاید مسیح رو نوشته. کتابی هست تازگی نسبتا منتشر شده تحت عنوان خواستگاه عهد جدید، نوشته آدولف فون هارناک، آلمانیه، به زبان آلمانی یه کتاب کلاسیک شده داره تحت عنوان تاریخ عقاید در مسیحیت، ترجمه آقای حامد فیاضی، انتشارات ادیان و مذاهب این رو در آورده. خب باز از منابع غیر فیلسوفانمون یک کتاب که در واقع به یک معنی مهمترین کتاب برای شروع بحثای ما هست و بازم توصیه میکنم که حتما بخونید و این کتاب در ردیف سایر کتاب ها نیست، خود کتاب مقدس مقصودم، یعنی به لحاظ تقدم رتبی شاید باید کتاب مقدس رو اول ذکر میکردیم، منظورم عهده اینه، یعنی عهد عتیق، کل کتاب های عهد عتیق و عهد جدید. ما یه بخشایش رو از جهت ورود به مباحث فلسفی و آبای کلیسا بهش ارجاع میدیم. این کتاب رو هم به شیوه‌های مختلف ترجمه‌اش در اومده. اون ترجمه رسمی که منتشر شده ترجمه آقای پیروز سیاره که به صورت مشترک نشر هرمس و نشر نی منتشر کردن، مطابق فوق‌العاده گرون قیمته و هنوز کامل هم نشده، یعنی فقط 5 کتاب تورات و عهد جدید. ولی اون ترجمه هایی که خود همون انجمن مرکزی کتاب مقدس که به صورت جهانی و واحد اداره میشه اون منتشر کرده که معمولا دست فروش ها میفروشن و کتاب رسمی و قانونی نیست در کتاب فروشی ها، اون به نظرم بهتره، یعنی یک انتشاراتی هست به عنوان انتشارات ایلام که اینها وابسته هستن به همون انجمن جهانی کتاب مقدس و اینها. عهد جدیدش رو حالا الان دانشگاه هنوز حضوری نشده ولی من همیشه خاطرم هست و جدیدم دیدم، همیشه دست فروشه انقلاب یا اون ور میدون انقلاب که کتاب دست دوم دارن اونا میفروشن، عهد جدیدش به صورت جیبی در دسترس هست میفروشن. خود عهد اینش کاملش ترجمه قدیمش هست ولی ترجمه جدیدش هم در اومده، من اون رو دارم، یعنی از خارج از کشور تونستم تهیه بکنم ولی فکر میکنم الان اومده و در دسترس هست، یعنی ترمای قبل دیدم چند تا از دانشجوها گرفته بودن. خلاصه این ترجمه های انجمن کلیسای کتاب مقدس از مجموعه عهدین رو هم اگر بتونید میتونید پیدا کنید. بله میگن آنلاین هم هست، بله آنلاینش در دسترس اصلا، اپلیکیشن های زیادی هم داره، اپلیکیشن بایبل رو اگر سرچ بکنید رو اندروید من دیدم باز میکنه به الا ماشاءالله زبان. خلاصه این رو با همین ترجمه انتشارات ایلام هم داره و این رو میتونید نگاه بکنید و در دسترستون هست. حالا کتاب چاپیش رو هم از این جهت عرض کردم. خب عرض شود که اینا منابع ثانویمون بود، منابع اصلی متاسفانه خدمتون گفتم کمه، ولی این چند کتاب رو که در تر درسم آورده بودم ما در دست داریم که میتونیم بهشون ارجاع بدیم. دو تا کتاب از آگوستینوس، یکی شهر خدا که ترجمه آقای حسین توفیقی هست که همون کلام مسیح رو هم ترجمه کردن، واقعا کار سترگی کردن ترجمه این کتاب، که کتاب به این عظمت و با این همه ارجاعات و مباحث کار بزرگی است، انتشارات ادیان و مذاهب در آورده. این کتاب رو بهش رجوعهایی خواهیم داشت و بیشتر از اون کتاب اعترافات آگوستینوس که دو تا ترجمه ازش هست. ما این ترجمه که ویرایش آقای مصطفی ملکیان هست و ترجمه خانم سایه میسمی مال نشر سهروردی سراغ این ترجمه میریم. من به نظر اومد این ترجمه شسته رفته تر هست نسبت به ترجمه دوم فارسی و همینطور ارجاعات مربوط به عهدین رو به صورت کاملتر و دقیقتری آورده، از این جهت بهتره. از توماس آکوینی کتاب در باب هستی و ذات، این کتاب ترجمه خانم فروزان راسخی انتشارات نگاه معاصر در آورده و عرض شود که این عمده ترجمه هست که ما از توماس آکویناس از کتابای در دسترس داریم و متاسفانه هنوز کتابای اصلی ترجمه نشده، یعنی جا داره که واقعا کار بشه اون جامعه الهیات توماس ترجمه بشه، رساله های دیگرش ترجمه بشه مثل رساله در باب حقیقت و امثال هم و همینطور از سایر فیلسوفان قرون وسطا. ما متاسفانه منابعمون محدوده. باز از فیلسوفان قرون وسطا کتاب تسلای فلسفه بوئتیوس هم ترجمه شده که ما بهش در این تر درسمون ارجاعی نمیدیم، ولی اگر خودتون خواستید در کتابنامه این رو هم ذکر بکنیم. این هم ترجمه خانم سایه میثقیه با ویرایش آقای ملکیان و نشر سهروردی این رو منتشر کرده. خب این عرض شود که مجموعه نکاتی که در مورد منابع میخواستم تفصیلا خدمتون بگم. این کتابنامه رو داشته باشید برای خودتون یادداشت بکنید. حالا منابع غیر فارسی رو هم منابع انگلیسی رو هم انشالله به صورت فایل من سعی میکنم که کم کم منتقل بکنم و اینجا بیارم در موردش با هم بحث بکنم. خب در خصوص طرح درسمون ما چند محور رو عرض کردیم، اگر در طرح درس دیده باشید در 6 عنوان که جلسات رو هم من سعی کردم طبق اینا منظم بکنم. البته عرض کردم در توضیحش که اینا منعطفه، یعنی بسته به مباحثی که طرح میشه و سوالهایی که شما احیانا میکنید و تاکیدهایی که در پیشبرد بحث با هم داریم ممکن است که اینها یه مقدار جا به جا بشه، ولی ما سعی میکنیم این سرفصل ها رو به همش برسیم حتی المقدور. سرفصل هایی که خواهیم داشت دیگه من عیناً تکرار نمیکنم اون چیزی رو که نوشتم. بخش اول ما سعی میکنیم که در خصوص الهیات و در خصوص فلسفه مسیحی و فلسفه در واقع عنوان فلسفه دینی به طور عام و به طور خاص فلسفه مسیحی بحث بکنیم و ببینیم که رابطه دین و فلسفه رو اساساً چگونه میتونیم بفهمیم و سعی میکنیم که موضع هایی که در این خصوص گرفته شده روی اینها یک اشاراتی داشته باشیم و از اینجا بتونیم وارد بشیم در یک نکات کلی از الهیات وحیانی و متن خود عهدین، عهد عتیق و عهد جدید، و یک فقراتی رو روش دست بگذاریم که در واقع نگاه مؤمن مسیحی به فلسفه رو در واقع میتونسته شکل بده یا میتونسته مانعش بشه، و در واقع از نزاع بر سر تفسیر این فقرات و آیات کتاب مقدس نزد آبای کلیسا ایده در واقع فلسفه در قرون وسطا از نو شکل گرفته، و در خصوص این یک بحثایی با هم خواهیم داشت و رجوع میکنیم به فقراتی از نامه های پولس به طور خاص، یک بخش مهمی از عهد عتیق و بخشهایی از عهد جدید در خصوصا اول انجیل یوحنا، یه مقدار اون رو باید تفسیر بکنیم و بحث بکنیم تا در خصوص مفهوم لوگوس و مفهوم عقل و همینطور با ارجاع به عهد عتیق در خصوص مفهوم وجود ما نکاتی به دست بیاریم و بعد بتونیم بر اون اساس ببینیم که اون شالوده هایی که ایده فلسفه در قرون وسطا رو در واقع بنیاد گذاشتن و به شکل دادن چه چیزهایی هستن و همینطور با توجه به اینها چه موزه هایی گرفته شده هم از مواضع سلبی و ایجابی در طول تاریخ فلسفه در خصوص این ترکیب، یعنی ترکیب فلسفه مسیحی یا فلسفه در قرون وسطا به طور کلی تر. این در واقع سرفصل اول ما خواهد. سرفصل دوممون اختصاص داره به اندیشه آگوستینوس و چندین جلسه ما اینجا میستیم، ولی اینها رو سعی میکنیم در یک پیوندی با هم بررسی بکنیم. یعنی اندیشه آگوستینوس همینطور گزارش صرفا نمیدیم که ما در واقع اندیشه آگوستینوس اولش چی بود و کل آثارش چی بود و چیا گفت و سراغ چه موضوعاتی رفت و اینها، اینطوری بحث نمی کنیم. روی چند محور اصلی می خواهیم بیستیم که با هم در پیوستگی هستن. باز تأکیدمون خود امکان فلسفه است، همونطور که در رجوعمون به الهیات وحیانی و در رجوعمون به عهدین می خواهیم امکان فلسفه رو بررسی بکنیم و مواضعی که در خصوص فلسفه قرون وسطا گرفته شده، در فلسفه آگوستینوس هم ما به دنبال همین عنوان امکان فلسفه هستیم، به واسطه بحثی که آگوستینوس در خصوص عرض شود عرض میکنم که شکاکیت میکنه و امکان یقین و تناظرها و تشابههایی که با فلسفه مدرن داره و راه فلسفه رو اساسا از فلسفه باستان متمایز میکنه و یک بنیانگذاری جدید در خصوص فلسفه اینجا داره شکل میگیره، و این بحث پیوند میخوره با اینکه آگوستینوس حقیقت رو چگونه تفسیر میکنه و این حقیقت در اندیشه آگوستینوس چه پیوندی با در واقع معرفت شناسی، خداشناسی و هستی شناسی در ذهن او داره، و همینطور بحث مهم اینکه چگونه این رو با پیوندش با انسان به عنوان حلقه واسط بین زمان و جاودانگی یا جهان مادی و جهان فرامادی یا جهان مجرد داره در نظر میگیره. این چیزیه که میخوایم از اندیشه آگوستینوس بیرون بکشیم. حالا یه اشاراتی به اخلاقش، سیاستش و اینها هم در نهایت بحثا میکنیم، ولی نقطه عمده تاکیدمون در اینجاست. خب در همینجا ملاحظه میکنید ما از یک بحث گزینشی روی در واقع الهیات وحیانی خودمون رو منتقل میکنیم به اندیشه آگوستینوس، یعنی دیگه کل مباحث تاریخی و متفکران ریز و درشت دیگه در این بین هستن رو دیگه بهشون ارجاع نمیدیم. مثلا یکی از مهمتریناشون دیونوسیوس مجعول یا دیونوسیوس آروپاگیتا هست که مباحث مهمی داره و از جهتی بنیانگذار بحث اسماء الله یا بحث عرفان نظری یا پیوند فلسفه نو افلاطونی با عرفان نظری دوران اوج قرون وسطا هست. مجبوریم از او چشم بپوشیم و بسیاری از این مباحث رو واردش نمیشیم. من حالا اگر فرصت بود در سالهای آینده کلن تر قرون وسطا رو خواستم تغییر بدم، ناچارم مثلا بحث آگوستینوس رو بردارم به جاش اون رو بگذارم، ولی فعلا همین تر رو میخوام دنبال بکنم. خب این پس سرفصل دوممون هست. سرفصل سوممون باز یک جهشی میکنیم و خودمون رو میرسونیم به مسئله کلیات که در تاریخ فلسفه ها با عنوان نزاع کلیات باش آشنا هستید. این رو هم سعی میکنیم یه بحث دقیق مسئله محور روش داشته باشیم، نه بحث تاریخی صرفا. یعنی با این جهش هایی ما فقط مسئله رو دنبال میکنیم. اصل بحث از تفسیر بوئتیوس از امر کلی در اندیشه ارسطو آغاز میشه و اون دوگانه ای که در اندیشه ارسطو در خصوص جوهر هست و نزاع از اینجا در میگیره و فلسفه قرون وسطا یک بخش عمدهش و به تعبیری شاید بشه گفت کل تاریخ فلسفه قرون وسطا و باز به تعبیری کل تاریخ فلسفه مشمول این بحث میشه که کلی چیه. و عرض خواهیم کرد وقتی بهش برسیم این بحث در واقع باز همچنان بحث از امکان عقل و امکان فلسفه است و یک بحث علاهده، یک بحث صرفا تخصصی خاص قرون وسطا نیست. و سعی میکنیم در ضمن این بحث ارجاعاتی به فلسفه مدرن هم بدیم، ولی برای اینکه این بحث رو باز بکنیم ناچاریم که به تفصیل وارد مسئله جوهر و دوگانگی جوهر در اندیشه ارسطو بشیم و پیوندش با اندیشه افلاطون و عرض شود که تا خودمون رو برسونیم به تفسیر بوئتیوس و بعد تفسیرهای اکستریم و افراطی که در قرون وسطا به خصوص بین رئالیست‌های قرون وسطا و اندیشه آبلار این پیدا میکنه و با اندیشه آبلار ما یک شکاف بزرگی رو نسبت به فلسفه باستان در فلسفه قرون وسطا به سوی فلسفه مدرن شاهدش هستیم. یه نکته باز من سرفصل قبلی عرض بکنم، چون در این سرفصل ما به ارسطو و افلاطون رجوع میکنیم، در سرفصل قبلی هم ذیل بحث از شک و شکاکیت یک اشارات مهمی به اندیشه هراکلیتوس، پارمنیدس و همینطور افلاطون خواهیم داشت و تا برسیم به شکاکیت هلنیستی که هر شود که آگوستینوس میخواد برش غلبه بکنه. اینا رو حالا بحث میکنیم، من صرفا توضیحاتی در موردش میدم. این پس سومین سرفصل ما هست. چهارمین سرفصلمون که بیشترین تفصیل رو پنجمی بیشترین تفصیله، چهارمیمون مسئله اثبات وجود خدا نزد آنسلمه. اینم باز یک جهشی میکنیم به لحاظ تاریخی عقب گردی، چون آنسلم مال قرن 11مه، آبلار مال قرن 12مه، دوباره برمیگردیم به عقب و بحث وجود خدا رو طرح میکنیم و در اینجا هم صرفا مسئلهمون تقریر برهان آنسلم نیست. میخواییم باز امکان فلسفه رو از دل این بحث بیرون بکشیم، یعنی اون چیزی که آنسلم به عنوان نقطه کمال میبینه، بدونیم که این به چه معنا بنیانگذاری عقلانیت فلسفیه و از چه جهت رجوع داره به اندیشه پارمنیدس و اهمیتش چیه و از چه جهت این امتداد پیدا میکنه تا اندیشه هگل در تاریخ فلسفه و چه اهمیتی از جهت امکان و بنیانگذاری فلسفه داره برهان وجود خدای آنسل. سرفصل پنجممون که عمده ترین مباحثمون انشالله خواهد بود، مباحث وجود در اندیشه توماس آکویناسه که من سرفصلاش رو نوشتم و اینها رو دیگه چون خیلی مباحث فنی میشه الان توضیح مختصری در موردش بدم فایده نداره. سرفصل رو نوشتم بحث بداهت وجود، اشتراک وجود، آنالوژی وجود، تعینات اصطلاحی وجود، رابطه وجود با قوه و فعل. و مقصود از همه اینها باز اینه که در اوج قرون وسطا که قرن 13 و اندیشه توماس هست ما در اینجا ببینیم که هستی شناسی چه تفصیلی داره پیدا میکنه، چه ارتباطی با اندیشه باستان داره، چه ارتباطی با اندیشه ابن سینا و ابن رشد و فلسفه اسلامی داره و چه نوآوری و چه وجه خاصی رو توماس روش دست میذاره که باعث میشه که مسیر هستی شناسی تغییر پیدا بکنه و عملا ما رو وارد فضای عرض شود که فروپاشی قرون وسطا در قرن 14 و 15 بکنه و ما رو وارد فضای فلسفه مدرن بکنه. یعنی توماس هم اونقدر که بنیانگذار اندیشه مسیحی رسمی و کلیسای کاتولیک تا امروز هست، به یک معنا بنیانگذار اندیشه مدرن هم هست و این جدایی که در دوران مدرن داره رخ میده در خود اندیشه توماس و هستی شناسی توماس به چه شیوه بنیاد داره، این رو میخوایم دنبال بکنیم. یعنی بحثامون صرفا ظاهر شبیه بحثای معمول مدرسی اسکولاستیکی فلسفه اسلامی و فلسفه مسیحیه، بداهت وجود، اشتراک وجود، اصالت وجود، وجود و ماهیت، تمام این بحثا، ولی یک مسیر مهم و تعیین کننده برای کل تاریخ فلسفه رو میخوایم اینجا دنبال بکنیم. یعنی صرفا بحثای ملانقتی و مدرسه‌ای نمیخوایم داشته باشیم و این رو حالا باید به تفصیل به سراغش بریم. در امتداد همین، در سرفصل ششم که سرفصل آخرمون است و من امیدوارم که این ترم بهش برسیم، ترمای قبل معمولا این رو از دست میدادیم فرصت رو، این اشاراتی هست به در واقع به بنبست خوردن مابعد الطبیعه قرون وسطا، باز هم ذیل مسئله امکان فلسفه و تفسیر اندیشه ارسطو و افلاطون، و این رو نزد اسکوتوس اول و بعد اوکام و بعد همینطور سوارز دنبال خواهیم کرد. من نام سوارز رو در تردرس نیاوردم چون تردید داشتم به تفصیل بهش برسیم یا نه، ولی اشاراتی بهش حتما خواهد شد. این رو دنبال میکنیم و نشون میدیم که چگونه مسئله فرد و جوهر اول ارسطو عملا باعث در واقع فروپاشیدن اندیشه قرون وسطا میشه. یکی این مسئله به لحاظ متافیزیکی و یکی در پیوند با اینکه حالا باید بحث کنیم چگونه پیوندی است، مسئله اراده و اراده‌گرایی الهیاتی که فوق‌العاده مهمه و وقتی بحث بکنیم میبینید که چقدر بحث به روزه و چقدر به ما مربوط میشه، مسئله اراده‌گرایی الهیاتی که عملاً باعث فروپاشی عقلانیت قرون وسطا و نظام عقلانی فلسفی شد و راه رو باز کرد برای شکاکیتی که غالب شد در قرون 16 هم 17 هم و عرض شود که راه باز میشه برای شکاکیتی که در نهایت دکارت از دل اون سر برمیاره. خب من در مورد طرح درسمون دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم و از جلسه آینده وارد سرفصل اولمون میشیم و منابعم که خدمتون عرض کردم دیگه توضیحات مقدماتی رو به این میزان بسنده میکنم. یه چیزی پرسیدن که من دارم سعی میکنم بخونمش با حروفش جدا خورده، سوالی پرسیدن، حالا بذارید من یه توضیح کوتاهی هم در مورد ارزشیابی بدم چون کلاسمون یه با تاخیر شروع شد و یعنی من سعی میکنم سر ساعت 3 دیگه کلاس تموم بشه، از اینجا ببخشید این مقدار طولانی شد. در خصوص ارزشیابی هم در تر درس گفته بودم، منتها یه تغییر کوچیکی ایجاد شد چون باز آموزش در این الزام‌هایی که برای ما میگذاره و من وجهش رو هم باز متوجه نمیشم که چرا و اصلا چه حقی اونها دارن که در این خصوص الزام بگذارن، گفتن که امتحان پایان ترم باید حداکثر 50% نمره باشه و نصف نمره باید آزمون‌های میان ترم باشه. من خودم خیلی آزمون میان ترم رو وسط تغییر پیوسته مطالب براش وجهی نمیدیدم و وقت زیادی هم میگیره تا من 60 نفر رو بخوام برگه تصحیح بکنم، ولی به ناچار از روی این اجبار آموزش من 5 نمره رو اضافه کردم به عنوان آزمون میان ترم که حالا یه فکری براش میکنیم در یه جلسه تبیه میکنیم. یه مطلبی رو کوتاه به عنوان یه مطلب 5 نمره‌ای یا آزمون میان ترم هم میگیریم، 10 نمره رو میگذاریم برای آزمون پایان ترم و عرض شود که 4 نمره رو من برای یک تکلیف درسی گذاشتم که این تکلیف درسی هم میتونه هر موضوعی در پیوند و پیوستگی با مباحث مطرح شده در کلاس یا کل مطالب مربوط به فلسفه قرون وسطا و همینطور مباحث تطبیقی با قرون وسطا باشه، از فلسفه مدرن، فلسفه باستان، فلسفه اسلامی، الهیات و امثال هم متعاد پیوستگی تطبیقی با فلسفه قرون وسطی داشته باشه. موضوعش رو از الان میتونید بهش فکر بکنید، در خصوصش مطالعه کنید، در مباحثی که در کلاس مطرح میشه دقت بکنید، به ایده برسید و خواستید در موردش هم با هم صحبت میکنیم. منتها صحبت باز چون 60 و چند نفر هستن، من نمیدونم کی و چه جوری بتونیم به همه از این جهت نوبتی بدیم. من تلاشم رو میکنم، حالا اگر به اختصار باشه در خصوصش اگر نظری بخواید میدم. اینم به صورت یک کار مختصر و یک تکلیف پایان ترم که 4 نمره رو بهش اختصاص میدیم. 1 نمره رو هم که تا 2 یا شاید بیشتر میتونیم اون رو ارفاقی اضافه بکنیم، ولی 1 نمرهش الزامیه، گذاشتم برای حضور فعالانه در کلاس، که از مطلق حضور در کلاس شروع میشه تا شرکت در بحث‌ها و پرسش پاسخ‌ها و امثال هم. این میتونه به صورت ارفاقی همینطور تصاعدی خلاصه بره بالا که شما تشویق بشید که در مباحث شرکت بکنید. این هم نکاتی که در مورد ارزشیابی بود میخواستم عرض کنم. خب حالا من یه ادامه نمیدم، در خدمتتون هستم. اگر که در خصوص این مباحث جلسه اول سوالی دارید بفرمایید.